بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعیم و هو خیر و ناصر و معین. خب قوله تعالی و ما علمتم من الجواره، ما این واو رو چی معنا کردیم در ترجمه؟ واو عاطفه. خب علامه هم میفرماید قیل ان الکلام معطوف علی موضع طیبات، این کلام عطف شده بر محل طیبات، یعنی اهل لکم و طیبات و ما
اهل.
بله و ما اهل. ای اینطوریه، ببینید و ای و اهل لکم ما علمتم من الجواره، یعنی اهله رو دوباره به اینم بیار، یعنی هم برای شما طیبات حلال شده هم سید شکار حیوانات شکاری. اگر حیوانات شکاری برن سید کنن اونا هم حلال است برای شما. خب بعدش می فرماید ای سید ما علمتم من الجواره. اینجا مرحوم علامه یه کلمه رو اضافه میکنه، میگه خب خود اون حیوانات چه حلال نیست، خود سج شکاری رو نمیخوایم بخوریم، چه چیزی رو میخوایم بخوریم؟ سید. این رو میگه این سید اینجا حذف شده. بعضی وقتا قرینه داریم برای حذف مضاف، شما در علم بلاغت خونده اید و در نحو هم هست، بعضی وقتا مضاف حذف میشه، شما اینو معنا کنید برای من. فسأل القریه، از شهر بپرسید. شما ما در عرفمون هم به کار میبریم، ما خودمون آقا از شهر بپرسید به من، منو میشناسن شهر به شما. منظور از شهر یعنی جغرافیا نه، چه مردم شهر. اونجا حسب مضافه، یعنی فسأل اهل القریه. اینجا هم بخورید اون نیچه، اون سید اون. پس ای سید ما علمتم، سید اون حیواناتی که شما تعلیم کرد داده اید از حیوانات شکاری. من بیانی از مای موصوله. خب جواره هم گفتم که به معنای حیوانات شکاریه. خب فالکلام به تقدیر مضاف، اینجا این کلام با یه مضافی در تقدیر مضاف محسوف. اختصاراً لدلالت السياق، این به خاطر اختصاره، چون قرآن اون کلماتی که قرینه داره اونا رو حس میکنه، میگه از جنبه اختصار سیاق دلالت میکنه. چون آیه در مقام گفتن این هست چه چیزهای حلال خوردنش، پس طیبات حلاله و سید اون حیواناتی که شما تعلیم کرده اید، سید اون حیوانات هم حلاله. خب و ظاهر ان الجمله معطوفتون على موضع الجمله الاولى، ظاهر این است. خب این حرفو علامه به عنوان گیله مطرح کرده، بعد حرف آقا رو اومده مطرح کرده، گفته ما یه احتمال دوم هم داریم که به معنای مای شرطیه باشه. مرحوم علامه این قسمت رو میخواد انتخاب کنه. دقت کنید آه. ما تا به حال ما رو چجور معنا کردیم؟ مای موصول. میگه ظاهری نست این اینجا نه. ببینید مای موصول باشه عطف اسم به اسمه. عطف چیه؟ اسم. اینجا مای موصوله، یعنی سید و ما عطف شده به طیبات، اهل لکم و طیبات و ما. اینجا عطف کلمه به کلمه. مرحوم علامه میگه نه، یه معنای دومی هست، این معنای دوم ظاهره، اون معنای دوم چه آقا اول گفت، من گفتم هنوز از خواب بیدار نشدی چون این قسمت رو میخواستیم درس بجیم. اون چیه؟ این هست نه، اینجا عطف جمله به جمله است، نه عطف کلمه به کلمه. چرا؟ میگه ظاهر این هست این جمله ان الجملت ها معطوفتون الان موضع الجملت الاولا، محل جمله اول. جمله اول همین اهل لکم و طیبات، این به او عطف شده، جمله به جمله عطف شده. خب این جمله به جمله عطف بشه دیگه مای شرطیه میشه، مای موصوله نمیشه. و ما فی قوله و ما علمتم شرطیه و جزاؤه فکلوا مما امسکنا علیکم. خب دقت کنید، الان من با این ترکیب آیه رو معنا میکنم. تا به حال اینطوری معنا نمیکردم، تا به حال آیه رو چجور معنا میکردم؟
موصوله.
موصوله، چون درس ما این بود چه موصوله معنا کنیم. تا به حال الان جدا معنا میکنم. میگه ببینید، ما علمتم من الجواره، اینجا استدلال علامه بگم چیه؟ آیا در جایی که ما بتونیم حذفی در نظر نگیریم اصل عدم تقدیره؟ شنیده اید اصل عدم تقدیره؟ یعنی چه اصل عدم تقدیره؟
یعنی مضاف در تقدیر
نگیری. میگه خب الان من یه جور معنا میکنم که مضاف در تقدیر نگیرید، ما رو شما موصوله معنا نکنید، موصوله معنا کنید باید مضاف در تقدیر بگیرید، اما شرطیه معنا.
مضاف همون سید دیگه،
مضاف سید. الان شما ما رو شرطیه معنا کنید، ما یعنی حیوانات. اون حیواناتی که تعلیم داده اید هر چه نجه داشتن بخورید. دقت کنید، اون حیواناتی که ما، یعنی هر حیوانی که شما تعلیم داده اید،
ما علمتم من الجواره
فکلوا مما امسکنا. میگه ببینید اینجا یه تقدیری در کار نیست. میفرماید و ما فی قوله و ما علمتون شرطیه و جزاؤها قولوا فکلوا مما امسکنا علیکم. خب اینجا اگر اینطوری معنا بشه، من غیر حاجت الى تکلف تقدیر، دیگه اینجا احتیاجی نیست به زحمت خودمونو بیاندازیم و تقدیری در نظر بگیریم. پس آیه دو احتمالی معنا شد، گیله مای موصوده، نظر علامه این است اینجا ما مای چیه؟ شرطیه است. حرف آقا رو میخواد علامه بفرماید. خب ول جواره و جمع جاره ها. خب جواره چیه معناش؟ من جواره رو چجور معنا کردم خدمتتون؟
حیوان شکاری.
و هیلتی تکسب و سیده، حیوانی که میگیرد سید رو، سید به دست میآورد، اون حیوان چی میره سید رو به دست میآورد، اینو میگن جواره. من تیر و سبا، از پرندگان و از درندگان. اصل جاره عضوه ها، به عضوه میگن جاره، اما اینجا عضوه نیست، ها به معنای حیوان شکار کننده. چه سقر، مثل شاهین، سقر پرنده ایست شکار میکنه، شاهین بهش میگن اسمه. ول بازی، باز، بازم یه پرنده ایست، باز، مثل عقاب. ول کلاب، کلاب یعنی چه؟ سجها، سجها دیگه،
سگ پرندیده.
ول فهود، فهد یعنی پلنج، ببر. خب و قوله مچلبین حالون، این لغت مچلبین حاله، مچلبین یعنی در حالی که اینا رو تربیت داده اید، در حالی که تربیت شده اند. اصل و تچلیب، تعلیم و کلاب. تچلیب یعنی یاد دادن سجها، تربیت سجها، اصلش اینه، چون از ماده چلبه، البته اصلش اینه ها. الان در لغت تچلیب یعنی تعلیم، تربیت یافته، اما سج، فقط به سج نمیگن تربیت یافته، اصلش اما سجه تربیتی یافته است. و یعنی چه تعلیم الکلاب؟ یعنی تربیت و حال سید، اینه که شما سج رو تربیت کنید برای شکار. میدونید چه جور تربیت میکنم برای شکار؟ ببینید حیوان خاصیتش این است اونی چه شکار میکنه یه مقدار بخوره، ولی چم میخوره، مخصوصا سج مثلا یه مقدار لاشخوری میکنه بعد رها میکنه دیگه. تعلیم میدن چه نخوره، فقط شکار کن از این حیوان. این چجور تعلیم میدن دیگه باید از اون معلم هاشون بپرسیم چه. اگر عادتاً بخوره حلال نمیشه، ولی اگر عادتش این نباشه یه بار بخوره ایبی نداره، اونو در فکر هست. خب و تربیت ها، این سجها رو برای صید تربیت کنن. خب تجلیب پس معناش تعلیمه، یا تجلیب معنای دومم داره. شما برید سجهای شکاری رو اخذ کنید و بفرستید ارسال کنید، این رو میگن تجلیب. اون معنای اولی معنای آموزشه، معنای دومی معنای اجراء عملیاته. او اتخاذ و چلاب صید یا اخذ کردن، بری سجهای شکاری رو اخذ کنی، یعنی سجهای شکاری رو بگیری بخری اخذ کنی و ارسال ها لزالج، بعد ارسال کنی این سجهای شکاری رو برای شکار. لزالج یعنی صید. معنیش اینطوریه
اتخاذ و کلابه از صیدن، یعنی
نه اون وقت الف لام باید می آورد اتخاذ و کلاب. این صید نقشش مضاف الیه کلابه، یعنی سجهای شکاری رو اتخاذ کنید. یه وقت شما میدید سجهای بلگرد رو برمیدارید، این نمیشه تجلیب. میری مثلا ببینید شما در روستا دو نوع سج هست دیگه، میری از چوپانی میگی آقا امروز دو تا سجهاتو به من امانت بده. یه وقت میدید در روستا دو سه تا سج همینطوری ولرهاز، اونا رو برمیداری، میگه اونا رو نمیگن تجلیب، اون سجهای شکاری رو برداشتن رو میگن تجلیب. روشن شد؟ اگر حرف شما رو معنا کنیم باید الفلام میورد برای کلاب، اتخاذ الکلاب از سیده. خب اینجا چرا اول گفته جواره بعدش گفته مکلبین؟ میگه این خالی از این اشاره نیست که منظور خدای متعال از حیوانات تعلیم یافته برای شکار سجه، غیر سج نیست. و در فقه ما همینطوریه. مرحوم علامه میخواد اینجا اون احکامش اهل بیت گفتن فقط سج شکاری از آیه هم استفاده کنه. میگه و تقیید الجمله به تجلیب، اینی که این جمله آیه شریفه به تجلیب قید خورده، یعنی ما علمتم من الجوارح مکلبین، در حالی که اینا تجلیبن، در حالی که اینا به عنوان سج شکاریان. این لا یخلو من دلالتن، این خالی از این دلالت نیست که الا کون الحکم مختصم به کلب صید. این حکمی که خدا در این آیه میفرماید اختصاص به سج شکاری دارد. لا یعدوه الی غیره، به غیر سج شکاری سرایت نمیکنه از سایر حیوانات شکار کننده. یعنی میخواد بگه درسته باز شاهین اینام شکار میکنن، ولی در این آیه میخواد خدای متعال چه چیز رو بیان کنه؟ سجهای شکار. بعد میفرماید مما امسکنا علیکم. آقای من بله، شما یک سجی دقت کنید به حرف. معمولا سج خودش هم گشنه میشه دیگه. خب یک سجی یه آهوی کوچه چی رو میبینه دور، خودش میره برای خودش شکار کنه،
دیگه این دیگه حلال نیست. باید شما بفرستی برای شما بره شکار کنه، و الا برای خودش بره شکار کنه بعد شما برید بردارید، نمیشه. نشانش یه چه برای شما شکار میکنه یا برای خود، نشانش این هست اولا شما میفرستید، ثانیا نمیخوره. پس آیه میگه به ما امسک نه فکلو من ما امسک نه علیکم. امسک نه علیکم یعنی چه؟ برای شما نجه داشته. التقیید به ظرف، این منظور از ظرف یعنی علیکم. اینجا ظرف در اصطلاح عام از جار مجرور و ظرفه. این که در این آیه علیکم اومده، این علیکم برای چیه؟ این گید للدلاله، این دلالت میکنه الا ان الحله محدود به صورت صیدها لصاحبها لا لنفسها. صید حلال بودن محدودیت داره، محدود است به کجا؟ حلال بودن محدود است به اون صورتی که این صید کنه برای صاحبش نه برای خودش. اگر کلب سج بره برای خودش شکار کنه این حلال نمیشه. علامتشو گفتم، ها شما هنوز نفرستادید او رفت، آهو دید فوری رفت، این برای خودش میره دیگه، برای تو نه. سج تربیت یافته با دستور صاحبش میره، علامتش اینه. خب میگه وذکروا اسم الله علیه، میگه اینم تتمیم لشرائط الحل، اینم تمام کامل کردن شرایط حلیته. میخواد بگه یه شرط دیگری هم هست در حلیت، اون چیه؟ و این یکون سید معکونهی مستادن بالجواره، اونم اینه چه؟ این سید همراه با این چه؟ با جواره سید شده. منظور از جواره چیه؟ با اون حیوانات شکاری. و من طریق تکلیب، از طریق بله، و من از طریق تعلیم یافتن. ببین اولا با حیوانات شکاری شکار شده و از طریق تعلیم و ارسال شکار شده. و الامساک علی الصائد، و از طریق اینکه برای این شکارچی، منظور شکارچی آدمه، برای این صائد نجه داشته حیوان رو. این شرایط، بعد از این شرایط یه شرط دیگری هم داره. ببینید تا اینجا چند تا شرط شد. اولا حیوان شکاری باشه، مثلا شما یه بزی دارید یه مقدار وحشیه، این بز بره آهو رو بجیره نمیشه، باید اون حیوانی بره آهو رو بجیره چه چیه؟ شکاریه. دو، شرط دوم از شکاری ها هم سج تربیت یافته باشد. سه، این سج تربیت یافته برای صاحبش صید کنه نه برای خودش. چهارمین شرطش هم این است، علاوه بر اینها مذکورن علیه اسم الله، نام خدا هم برده بشه بر این سید. یعنی چه نام خدا برده بشه؟ بله. خب پس خلاصه آیه چی میشه؟ آیه من ترجمه آیه چی میشه؟ علامه آیه رو ترجمه میکنه، میگه محصل المعنا، یعنی خلاصه آیه اینه ان الزوار هل معلمه، اون حیوانات شکاری چه المعلمه تو به تکلیب تربیت یافتن، حیوانات شکاری چه تربیت یافتن. کدوم حیوانات شکاری تربیت یافته؟ حیوانات شکاری چه تربیت یافتن، ای کلاب و سید، یعنی سجهای شکاری. دقت کنید، مرحوم علامه از ماده تکلیب اینو استفاده میکنه چه درست اول آیه مطلقه تمام حیوانات شکاری رو میگه، ولی چون در وسط آیه مکلبین اومده منظور حیوانات شکاری سجه، پس سجهای تربیت یافته. اذا کانت معلمه، وقتی چه تربیت یافتن، وستادت لکم، وقتی که برای شما صید میکنن شیئن من الوحش، چه چیزی رو صید میکنن آقای من؟
من الوحوش،
وحش نوشته دیگه، یک چیزی از وحش رو. ببینید آیا سگ بره گوسفند شکار کنه گوسفند حلال میشه؟ نه، باید بره وحشی شکار کنه. دقت کنید، دست شیئن من الوحش یعنی وحشی شکار کنه، ویلا اهلی رو فقط با ذبح میشه حلال کرد. پس حیوانات سگ شکاری شما وقتی صید کرد برای شما شیئن من الوحش، یک حیوان وحشی حلال گوشت را. یحل اکله به تسکیه، وقتی تسکیه شد خوردنش حلال است. وقت در حالی که سمیتم علیه، در حالی که اسم خدا را برده اید، فکلوا منه، پس بخورید از این حیوان. اذا قتلته، قتلته نه قتلته ها، قتلت صیغه چهارمه، وقتی این کلاب اونو بکشن، وقتی این حیوانات به او رو بکشن، دون ان تصلوا الی، اونو بکشن. کی بکشن؟ قبل از اینکه شما برسید. دون اینجا به معنای قبله، قبل از اینکه شما به اون حیوان برسید اونو بکشن، اون وقت فذلک تسکیت له، اون موقع چیه؟ این اصلا کشتن این حیوان تسکیه است. آقا در فکر خونده اید دیگه، این سگ شکاری شما رفت اون حیوان رو کشت، بعد رسیدید شما اینجا این حلال، اما شما رسیدید هنوز نکشته، فقط مثلا پاشو زخمی کرده. اگر بخواهید اون آهو برای شما حلال بشه باید چیکار کنید؟ ذبح کنید. میگه و اما دون القتل، اما اگر این حیوانات شکاری هنوز نکشتن، قبل از کشتن، دون اینجا قبل، اما اگر قبل از کشتنه، فتسکیه به ذبح، اون وقت تسبیه چیه؟ با ذبح. و الاحلال و بهیل الله، و این چه؟ نام خدا رو ببری در اون ذبح. خب انشالله ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.